درس رسول استاد شب زنده دار تاریخ 1/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العرزين أرواحنا فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحسب النقد دوم ولادت با سعادت مولای من امام هادی سلام الله علیه و سوم شهادت اون بزرگوار هست. بنابراین این ایام تعلق به اون بزرگوار داره. صلوات معصوره از حضرت عسکری علیه السلام رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن محمد رسی الانسیا و امام الاتقیا و خلف ائمه الدین و الحجت علی الخلائق اجمعین. اللهم کما جعلته نورا یستضیء به المؤمنون فبشر بالجزیل من ثوابک و انذر بالعلیم من عقابک و حذر بأسک و ذکر به آیاتک و احل حلالک و حرم حرامک و بین شرایعک و فرایضک و حض علی عبادتک و امر به طاعتک و نهى عن معصیتک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و ذریت انبیائک یا اله العالمین. متاسفانه دیروز هم دوست عزیزمون جناب آقای ظهوری فر که معاون آموزشی مؤسسه بقیت الله بودن توی کوچه منزلشون ماشینی بهشون میزنه و به رحمت خدا رفتن. حالا صلواتی و سوره مبارکه حمدی رو هم نثار ایشون میکنیم انشاءالله مورد عنایات ائمه هدا علیهم السلام در این ایامی که متعلق به اونهاست انشاءالله بوده باشن. الله بحث در سند روایت میسمی بود و گفتیم تنها مشکل در این روایت همین مسمعی هست. برای تخلص از این اشکال وجوهی بیان شد و وجه اخیری که دیروز عرض کردیم این بود که بگیم از اینکه ابن ولید قدس سره این روایت رو نقل فرموده برای صدوق و انکار نفرموده، پس شهادت عملی ایشون هست به این به وثاقت این مسمعی، ولو وثاقت اضافیش، یعنی در این حدیث و این مورد شهادت میده که بله ایشون در اینجا راست گفته، ولو در جای دیگه اعتماد نکنیم اما اینجا به خصوص راست. و یا اینکه شهادت عملیست به اینکه این مضمون درسته، ولو حالا ایشون وثاقت نداشته باشه ولی این مضمون درست، از این جهت انکار نکرده و نقل فرموده. عرض کردیم که این دو مطلب تمام نیست، برای اینکه ما دعب ابن ولید رو نمیدونیم. اگر مثل احمد ابن محمد ابن عیسی بود که از اون نقل شده که لا یروی عن غیر ثقه و تعبی داشت، خب ممکن بود، اما ایشون دعبش چیه نمیدونیم. ممکن است که خبری که احتمال صدقش میده و براش معلوم نیست، ممکنه اونها رو هم نقل میفرماید. و بنابراین از اینکه انکار نکرده ممکن است روی این جهاد بوده باشه. اگرچه خب فی الجمله تأیید میکنه و اگر ذم با قرائن دیگر هم بکنیم ممکنه برای خود انسان اطمینان حاصل بشه، اما به مجرد این جهت نمیتونیم اکتفا بکنیم.
واضحه که خب این قطعاً میخواد یه امتیازی بده. امتیاز این شما گفتید نمیشه.
امتیاز به چی بده؟
صدوق یه امتیازی داره.
صدوق امتیازی که به ایشون داده همونطور که در کتاب صوم نقد فرموده، همین امروز هم دیدم وحید بهبهانی از صدوق نقد میکنه در کتاب صوم من لا یحضر الفقیه که فرموده است که ما یصحح ابن ولید یصحح و ما لم یصحح لم یصحح، همین مقدار. اونی که اون بگه صحیحه من میگم صحیحه، اما چیزی که نگه صحیحه من نمیگم صحیحه. یعنی من نقل میکنه ولی نمیگه صحیحه، نقل میکنه اما نمیگه صحیحه. خب ما نمیگیم صحیحه، پس بنابراین از این کلام استفاده میشه که ابن ولید گاهی تصحیح میکنه یه چیزه، گاهی نه نقل میکنه تصحیح نمیکنه. ایشون هم میگه من تابع اونم در این جهت، اگر صحه و صحه، لم یصحه لم یصحه. بعضی از مراجع سابق هم ما دیدیم همین جور زارگان تبدیلشون، مرحوم آیت الله عظما گلبایگانی در دست خیلی قلیلا در سند ایشون بحث میکنه. اون صاحب جواب گفته صحیح فلان، ایشون هم گفت صحیح فلان، یا صاحب هدایت گفت ما یصحه و این بزرگان اینجوری ایشون اعتماد میکرد. خب این یه حالت خوبیه آدم داشته باشه، خیلی کارش آسون میشه یه مقدار که شک و تردیدی زیاد نباشه. خب حالا این حالت رو هم صدوق نسبت به استادش داشته که هرچی ما صحه و صحه و ما لم یصحه. بنابراین از این در نمیاد که ممکنه بله اینو انکار نکرده چون عدم صحتش براش واضح نبوده. یعنی سه حالت هست، صحت واضحه، عدم صحت واضحه، هیچ کدوم واضح نیست. اونی که عدم صحتش واضحه و میدونه دروغه خب علال قاعده نقل میکنه، اونم که میداند صحیحه خب نقل میکنه روشنه. اما حالا اونی که مردده، نه بطلانش براش واضحه نه صحتش، آیا اونم نقل میکنه؟ اونم روایت نمیکنه؟ روایت کردن باز غیر فتوا دادنه. خب ممکنه نقلش میکنه، انکار نمیکنه، ممکنه طبقش فتوا هم نمیده، اما در مقام نقل نقل میکنه چون احتمال میده برای دیگران شواهدی قرائنی یا بشناسن اون فرد را، یا این معاضدت میکنه با سایر نصوص، تواتر اجمالی درست میشه یا تواتر معنوی درست میشه به انگیزه این که این اخبار متراکم بشن، اخباری که معلوم نیست کذبن، اینا متراکم بشن. کما اینکه بیشتر مسائل عقیدتی ما که علم باید داشته باشیم از همین راه گذر درست میشه، یعنی روایاتی که تک تکشون ممکنه ضعف سند داشته باشن خیلی هاشون، اینا مجموعش وقتی 50 تا 60 تا روایت از افراد مختلف شد که میدونیم اینا تواتر برکه در یه جا جمع بشن بخوان یه دروغی رو جعل کنن و منتشر کنن ندارن، قهرن انسان براش علم یا اطمینان حاصل میشه. بنابراین برای این اساس ممکنه بوده است.
این عبارت دلالت میکنه که ابن ولید کسانی رو که سیئ الرأی نسبت بهشون بوده ازشون نقل نمیکرده.
بله؟
ابن ولید کسانی رو که بر نسبت به اونا سیئ الرأی بوده نقل نمیکرده.
سیئ الرأی، اما اونایی که نمیدونسته مجهولا رو نقل میکرده.
این اسمعی که سیئ الرأی بوده.
اما اینجا رو نقل کرده چرا؟ چون
کسب خبر نیست.
نه نه نه. نه. از همین دلالت میکنه که با اینکه سیئ الرأیه اما یه گاهی خبر داره، مثلا همین خبر یه مطالبی داره که اصلا بعید میاد که کسی جعل کرده باشه اینا رو، از قوت متن و قوت مطالبی که درش هست مثلا مضمونش اینه اینجا معلومه دروغ گفته باشه ولی ما سیئ الرأی راجبه خب اینا نقد میکنه،
پس معتبرش میدونه.
نه نه، به همین مقدار که معلوم نیست که این باطل باشه، چون سیئ الرأی بودن و کاذب و کذاب بودن، گاهی خودش اماره است که اینم دروغ داره میگه. اما یه وقتی متن جوریه، مطالبی که در اون گفته میشه جوریه که اینجا رو آدم بعید میدونه این خلاف داره میگه. خب و اما راه اخیر برای تصحیح این است که گفته بشود چون نجاشی و شیخ هر دو شهادت دادن به اینکه این احمد ابن الحسن المیسمی صحیح الحدیث است. از این جهت بگیم خب این روایت معتبر میشه به این بیان که ولو ایشون راوی مباشر امام علیه السلام هست و اون مسمعی داره از ایشون نقل میکنه و قهرن اگه بخوایم به سند نگاه بکنیم، خب مسمعی وقتی امرش درست نشد اثبات نمیشه که این احمد ابن حسن میسمی حرف رو از امام نقل کرده، چون راوی از ایشون آدم غیر ثقه‌ای، آدم مجهول الحال. اون شهادت شیخ و شهادت نجاشی مال احادیثی است که معلوم باشه ایشون نقل کرده، اما اینجا مشکوکه که ایشون نقل کرده یا نه، بنابراین به اون کلام نمیتونیم تمسک کنیم، چون تمسک به هم در شبهه، یعنی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. اما اگر اون کلام رو اینجوری معنا کنیم، این که برمونده از صحیح الحدیثه یعنی ناظر است به این احادیثی که در کتب متعارفه موجوده، یعنی این روایاتی که از ایشون در این کتب متعارفه نقل شده، کتب اربعه و کتبی که در دست علما و شیعه تداول داره، اینا روایات صحیحی است که این صحیح الحدیث عنوان مشیر باشه به همین روایاتی که در این کتب منقول است و اینا بخوان شهادت بدن که این روایاتی که در این کتب منقول از ایشونه اینا صحیحه. اگر این عبارت رو اینطور بتونیم معنا بکنیم، خب این دو بزرگوار شهادت دادن به صحت این حدیث که صحیح الحدیث بودن هم گفتیم معناش همونطور که محقق خویی در احوال محنف به ابن عبدالله اونجا در محجمان جال الحدیث فرمونده، معنایی که میگن پلانی صحیح الحدیثه یعنی احادیثش صادر از معصومین علیه السلام شما، این معنا، یعنی این حرف امام زده، این کذب نیست، این معنای صحیح الحدیث. پس بنابراین به این بیان بگیم که درسته این مسمعی که ناقله ضعیفه، ولی ما از ده گذر اون نمیخوایم حدیث رو درست بکنیم، از ده گذر شهادت نجاشی و شیخ که میگن احادیث ایشون صحیحه و مرادشون از احادیث عنوان مشیره، یعنی همینه که در این کلمات از ایشون نقل میشه، این هم آخرین راهیست که ممکنه ما به واسطه او بگیم این که این روایت معتبر است. ولیکن جزم به این مطلب که مراد از این که صحیح الحدیث است یعنی همینه که در این کتبها به ایشون نسبت داده شده ولو به واسطه روایت ضعیف یا مجهول الحال، اینا را میخوان بگن، این مشخص نیست، بلکه ظاهرش اینه که حدیثی اگه معلوم شد ممکنه این باشه، بلکه از هر جهت همین حدیثی که معلوم از ایشون روایت شده و ایشون داره نقل میکنه دیگه دغدغه خاطر نباید داشت، چون ایشون دیگه حرف رو درست نقل میکنه، پس اینو میخوان بگن، یک این امتیاز خاصی برای ایشون. کسای دیگه محتمل است با اصول عقلایی اصالت و عدم صحت فلان باید درسته، ایشون یا آدمی است که دارن شهادت میدن، این نه، حرف این که نقل میکنه دیگه خدشه درش نیست و حرف مسلم نیست، بنابراین نمیشه جمع پیدا کرد به اونجور معنا کردن مطلب عبارت علمین یعنی نجاشی و شیخ طوسی قدس سره ما فتح السلام ما ذکرنا، که از نظر فنی ما یک راه فنی برای اثبات حجیت این روایت نداریم، اللهم الا اینکه کسی از مجموع این امور و خود متانت متن و اینکه مطالب قویمی درش ذکر شده اطمینان شخصی پیدا بکنه، که دیگه حالا اون وابسته به شخص است و اطمینان شخصی که فرد ممکنه پیدا کنه.
اما عثمان
ازش فایده نداره، چون هر حال فرد فرض کنید اونجوری هم باشه، ایشون داره میگه اولا حماد ابن عثمان ما قبول نداریم اصحاب اجماع معناش اینه که از هر که نقل میکنن اون ثقه است، اون در اون ثلاثه هستش، ثانیاً با سیئ الرأی بودن جناب عزیز تعارض میکنن. این هم طایفه ششم بود. طایفه هفتم که در این باب ممکنه مورد استناد واقع بشه، مرسله صدوق هست. صدوق قدس سر رو در کتاب اعتقادات در باب الاعتقاد فی الاخبار المفسره و المجمله در اون باب اینجور فرموده: قال الشیخ ابو جعفر رضی الله عنه. این قال الشیخ ابو جعفر رضی الله عنه محتمل است عبارت راوی این کتاب باشه، احتمال هم داره که کلام خودش باشه، چون قدرا گفته میشه دعویشون این بوده که وقتی خودشون هم کتاب بنوشتن هم جرب میزدن که قال الشیخ یا قال الصدوق قال نمیدونم کلینی رضی الله عنه، برای خودشون هم رضی الله عنه دعای چیزی میگفتن و این دعا برای خودشون بود. حالا هر کدوم باشه این مهم نیست. قال الشیخ ابو جعفر، ابو جعفر یعنی همین محمد ابن بابوی صدوق باشه، رضی الله عنه: اعتقادنا فی الحدیث المفسر انه یحکم، در این چابی که ما داریم در حامشش داره یحمل نسخه بدل بعضی نسخ انه یحکم او یحمل حسب بعض نسخ علی المجمل کما قال الصادق علیه السلام، کما قال الصادق علیه السلام. این عبارت صدوق قدس سر رو دو مطلب ازش استفاده میشه. مطلب اول این که استفاده میشه که دعب امامیه ایشون داره نسبت میده که اما اعتقادنا، یعنی اعتقادنا معاشر الامامیه، اعتقاد ما امامیه بر اینه که اگر یک خبر مجملی بود و یک مفسری بود، اینجا حمل میشه اون مجمل بر اون مفسر و اون مفسر شارح قرار میگیره و حاکم بر او قرار میگیره، یا حمل میشود اون مجمل بر طبق اون مفسر. این مطلب اول که اعتقاد امامیه بر اینه، جز عقاید چه مونده. مطلب دوم این است که این کما قال الصادق علیه السلام، این مطلب رو هم امام صادق فرموده و این منشأ شده که عقیده امامیه بر این بشود. خب این مطلب دومش حالا مورد استدلال در اینجاست که طایفه هفتم میشه که مرسله صدوقه. خب ایشون سندی ذکر نکرده، متن حدیث رو هم ذکر نفرموده اینجا، فرموده امام صادق هم چه مطلبی فرموده. حالا فعلا در این بخش، یعنی طایفه سابعه، ما به این مطلب دوم میخوام استدلال بکنیم که صدوق داره همچه مطلبی نقل میکنه. و چون این اسناد جزمی از صدوقه، داره میگه قاکما قال الصادق علیه السلام، اسناد جزمی داره به امام صادق سلام الله علیه، و صدوق از کسانیست که در زمانی میزیسته که احتمال حد حسیت مقولاتش از ائمه علیهم السلام که به طور جزم نسبت میده یک احتمال متوفر عقلاییه، چون در اون ازمنه به نحو سینه به سینه، به نحو شنیدن شخص از مشایخ، مشایخ از مشایخ، خیلی تداول داشته به خصوص در باب احادیث. از این جهت اینکه ایشون این مطلب رو به واسطه سند معتبری، کابر ان کابر و ثقت ان ثقه، شنیده باشه از امام صادق سلام الله علیه، احتمال بسیار متوفری است. بنابراین مشمول سیره عقلاست و حجت خواهد بود. این تقریب استدلال. به این استدلال ولو محقق سیستانی دامزلو به این روایت استدلال نکردن در مانند فیه، اما در بحث بعدی که ایشون به این نقل صدوق میپردازن اونجا این مناقشه رو کردن، گفتن که خب این راجع به مجمله، اما راجع به عام که مخصص منفصل بخواد داشته باشه، مطلق بخواد مقید منفصل داشته باشه، یا سایر ظواهری که قرینه منفصل بر خلافش بوده باشه خب اونا رو شامل نمیشه. فرزن باشه این شامل چی میشه؟ شامل مجملها میشود که اعتقاد و نافل حدیث المفسر انه یحکم علی المجمل. در قبان رو مجمل قرارده. اگر شما بگید مجمل شامل عام میشه، شامل مطلق میشه، شامل یک ظاهری که بعد قرینه منفصل برخلاف او داره دلالت میکنه میشه، مثلا گفته ارسل یوم الجمعه و بعدا در یه روایت دیگه منفصلا لا بأس به ترک غسل الجمعه، ما ارسل الجمعه رو اسمش بذاریم مجمل، اون عام رو بگیم مجمل، اون مطلق رو بگیم مجمل. اگه اینطوری باشه خب بله به استدلال درسته بگیم، اما اگه مجمل واقعا یعنی یه کلامی که چند پهلوه معلوم نیم مفادش چیه، مردده، خب اعتقاد امامیه اینه که اگه مفسری پیدا شد، مبینی پیدا شد، این مجمل رو علا زوه او باید معنا کرد. خب ولی اون منفصل باشه، چون این درب اقلایی هم هست، یه وقتایی یه شرایطی پیش میاد یه شخصی مجمل حرف میزنه، دو بلو حرف میزنه به خاطر مساله، بعد تفسیرش میکنه، مثل این دیپلومات ها و اینا که تو دنیا مرسومه، یه جوری حرف بزن مجمله، نمیشه چیزی ازش خیلی فهمید. حالا گاهی هم یه متکلمی مجمل حرف میزنه، برای شرایط مختلفی که از تقیه هست چه هست، حالا اینجور مجمل حرف میزنه. یا اصل مطلب حالا میخواد بگه که یک آگاهی مختصری بده تا بعد برن سراغش به این که معلوم بشه حالا این چیه. بله آقای روزه بر شما واجبه، حالا چه جوری، کجا، در چه ماهی، فلان، اینا رو حال دیگه میزه. فعلا اصل مطلب رو مقدر بگه، این مجمل یعنی این، بنابراین یا مجمل اصلا ظهور دارد در این معنا، پس شامل مطلق و مقید، شامل عام و مطلق و ظواهر نمیشه، و یا لااقل خود این کلمه مجمل در اینجا مجمل است، مجمل معنی لغت، و ما نمیدونیم به قدر متیقنش همون مجمل است، همون مجمل اصطلاحی. بله؟ بله، مجمل به حمل شایه، یعنی هم مجمل اصطلاحی که معانی و محتملاتش برابره، در هیچ کدوم ظهور نداره که بتونیم بفهمیم کدام مراد هست. بنابراین به این فرمایش صدوق رضوان الله علیه در اینجا هم نمیتونیم اعتماد بکنیم، بل اینکه ائمه علیهم السلام یک دعب خاص داشته هم، الا روی احتمالی که بر اون احتمال فی نفسه حجت نیست برای ما. این کل روایاتی است که به حسب اونچه که محقق سیستانی دامزلو یا بعضی اساتید مثل مرموهای حالی بعضی رو ذکر کردن، بعضی هاشم با تتبع اینها به دست آمده بود، مجموع اونچه که وقفنا علی به کلمات بزرگان و با تتبع همین هایی بود که عرض کردیم. البته این تتبع ممکنه تتبع کنید واقف بشید بر موارد دیگری هم، ما ادعای این که جز اینها چیز دیگری نیست نمی کنیم، ولی تو این تفاوضی که کردیم غیر از اینها چیز رو پیدا نکردیم. و نتیجه
همین طور که در فرض اگر بگیم مراد فقط مجمل و مبینه، نمیشه تنقیه قنات کنیم بگیم که خب جایی که تشخیص مراد از یک دلیل نیازمند یک دلیل دیگری هست مثل مجمل و مبین، با تنقیه منات همین بحث در عام و خاص و مطلق و مقید هم میاد.
بله، این یه نکته رو اشاره کردم در اثناء سخن، برای همین بود که دیگه مجالی برای این کلام نباشه. عرض کردم که اینکه مجمل بگن و بعد رو تفسیر کنن، تبیین کنن، این تو دمن مسلک اقلایی هم هست، در مواردی که برای اصل تشریعه یا برای اینکه تقیه ای هست، چیزی هست مجملی میگن، بعد اون رو توضیح میدن، تفسیر میکنن، این در ابنای اقلا هستش. اما اینکه عام بگن مراد جدیشون خاص باشه، غیر از خاص باشه، و این خاصشون اون موقع نگن بعدم بگن و اون رو قرینه قرار بده که از اول مقصودمون این بوده، با اینکه اون اقرار به جهل میشه، اما در مجمل اقرار به جهلی نمیشه، کسی تو خطر نمیفته، مجمله دیگه. فقط میفهمن یه چیزی هست، خودشون برن سراغش. مجمل کسی رو تو خطر نمیاندازه، اقرار به جهل نمیشه. اما به خلاف که عام میگی، بابا عام میگی عام مقصودت نیست، مطلق میگی مطلق مقصودت نیست، امری میگی که ظاهر در وجوبه مقصودت نیست، استحباب مقصودت. اون جاها که دعو عقلایی نیست، چون برخلاف مراد جدی داری حرف میزنی و مخاطب رو در خطا میاندازی، در اشتباه میاندازی. اما در مجمل مخاطب در اشتباه نمیفته، فقط فایدهش اینه که میفهمه یه چیزی اینجا هست، این باعث میشه که بره سراغ مطلب که چجوری من شهد از شهره فلیصوم ها، هر کی محرم از اون رو درک میکنه روزه بگیره. آن چجوری؟ اگه بگیم این مجمله در نام اصل تشریعه، در تحت چه شرایطی به چه شکلی روزه بگیره، از چی باید استناب بکنه و و و اینا، به خدمت شما از مسافر بود باید چه کار بکنه، حاضر بود باید چه کار بکنه، این خصوصیات. فلذا من شهد از شهر فلیصوم و امثال از اینها، علما فعلا میفرمایند که اینا اطلاق نداره، اینا در مقام اصل تشریعه و میخواد بگه همچه چیز تشریعی شده. فلذا آیات الاحکام کتاب شریف این اصل مطلب ها رو میرسونه، اما این که بخواد اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، غیر واحدی از بزرگان میگن این چنینی نیست، در نام اصل تشریعه. خب پس بنابراین به واسطه روایات هم ما نتونستیم بفهمیم که شارع یک منهج خاص حتما هم ابداع فرموده، اگرچه خب بعضی از اینها خالی از قوت دلالت نبودن، خالی از قوت دلالت نبودن، مثل مثلا اون روایاتی که داشت که عام داریم خاص داریم فلان داریم مطلق داریم مقید داریم. این مطلق و مقیدشو من صریحا یادم نیست رو حدیثی ذکر شده باشه، ولی وحید بهبهانی نسبت داده در الفوائد الحائریه که در روایات وارد شده، عام خاص مطلق مقید ناسخ منسوخ، اسم مطلق مقید هم ایشون برده تو روایات هست، ولی من پیدا نکردم همچین روایات. خب این نشون میده که خب در شهر اینجور چیزا هستش، بعید نیست، اما خب مناقشاتی که قبلا داشتیم بالاخره هست. علا ایاله به نحو که جزم پیدا بکنیم تا به حال از رهگذر روایات نتونستیم. دلیل بعد بر این که شارک منهج ویژه داره این است که گفته شده از من الواضحات است که ائمه علیهم السلام و شارع بر منفصلات تکیه می فرمید در تمام موارد. بله اشکال کردیم ما در نهایتش، بله کی بود هم بود که ناسخ داریم من صحبه؟
اول که مولا هم از آن اینها بود که باید نماز جماعت جزا بود.
بله
مولا نماز جماعت بود، پرسیده بود که من پشتر یه قومی هست اگه نماز نکنم حضرت فرمودن که اینجا باید نماز
بله. خب حالا الان یادم نیست تفصیلا چی گفتم اونجا، باید نگاهی بکنم. خدمت شما عرض شد که یکی از اشکالات همینه که آدم پیر که میشه میگه یادش میره بعضی چیزا، من حالا با این حوادث اون چیزا میگم. عرض میکنیم به این که این دلیل بعد اینه که ادعا شده که واضح است و ضروری است که ائمه علیهم السلام اتکای به قرائن منفصله میفرمودن. من جمله از کسانی که این مطلب رو ادعا فرموده به حسب نسبتی که محقق خویی دادن شیخ اعظم است، در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 119 حسن چاپی که من دارم، در این بحث که آیا خطابات حجیتش اختصاص داره به مشافهین و مقصودین به افهام یا مطلق است، در این بحث شیخ اعظم از محقق قومی نقل میکنه که ایشون فرموده اختصاص داره به مقصودین به افهام. بعد شیخ برای فرمایش محقق قومی به قول آقای خویی دو وجه ذکر فرموده، در وجه اول این مطلب رو در اون وجه اول فرموده که من الواضح ان الائمه علیهم السلام کثیرا ما یؤخرون البیان عن وقت الخطاب بل عن وقت الحاجه لمصلحت مقتضیت لذلک. من احتمال میدم بعضی یه جمله اینجا من انداخته باشم از عبارت، حالا اگر مصباح الاصول رو بفرمایید اگه داشته باشن آقایون. من الواضح ان الائمه علیهم السلام کثیرا ما
خانو یعتمدون علی القرآن
المنفرد. این جمله شد چون دیدم نمیشتم اینا کثیرا ما
خانو یعتمدون علی القرآن المنفصله.
و چی بعدش؟
و
رو ما کانو یا آخرون هم
ان وقت الخطاب.
این میگه من واضح شیخ خدیم واضح هست، ضروری هر که کلمات به روایات مراجعه بکنه، کتاب و سنت نگاه بکنه میفهمه، میبینه اینجوری. این همه روایاتی که نسبتش با کتاب تخصیصه یا تقییده یا با خود روایات دیگر ائمه علیهم السلام این نسبت رو داره، این فراوونه. خب اینا به چی گفتن؟ همه اینا دروغه؟ خیلی اشتباه نکردن، اجلاء نکردن، دروغ. اینا پس برای چی چیکار باید بکنه؟ اینا نسبت با اونا چی میشه؟ بالاخره یا اونا بر این قرین از یا این بر این قرین. پس از این ما میفهمیم به طور واضح که ائمه بر منفصلات تکیه میکرد. خب حالا کیفیت تکیهشون چجور بوده؟ اون بر این قرین است یا این بر اون قرینه هست؟ اینا هر کدومش در باب خودش هم مشخص کردن. تو عام و خاص اومدن گفتن، صبر عام و خاص رو بیان کردن، اونجا گفتن کدوم بر کدوم قرینه میشه. در مطلق و مقید صبرش رو بیان کردن، گفتن کدوم بر کدوم قرینه میشه. در حاکم و محکوم اونجا گفتن چه جوری میشه و هکذا. پس بنابراین ما اصل این که ائمه علیهم السلام بر منفصلات تکیه میکردن این هم رو باید بذاریم بیه و این خلاف دعو عرفیه. پس ابدا او منهجا خاصا غیر عرفیه. تو عرف اینجور نیست که بر قرائن منفصل تکیه بکنه، اما اونا حتما این تکیه رو میکنن. بعد خود محقق خودی اینو در صفحه 119 فرموده، بعد که وارد مناقشه کلام شیخ میشن اونجا میفرماد و ما ذکره من جریان دیدن الائمه علیهم السلام علی الاتکال علی القرائن المنفصله فهو و ان کان صحیحا. این مطلب صحیحه، اما این مطلب لا یونتج اون چیزی که ایشون خواسته ازش استنتاج کنه. ایشون چون مرحوم شیخ از این کلام خواسته استنتاج کنه که پس کتابات حجیتش مخصوص به مشافهین و مخصوصین به ابهامن. ایشون میگه این مثلا درسته اما ربطی به اون نداره. خب پس بنابراین این دو علم، هم شیخ اعظم به عظم نقل ایشون هم خدا آقایی مطلب رو قبوله که از واضحاته. و ما الان حدود چقدر یه ماهی چقدر برای امر واضحی گرفتاریم، امر واضحات از امور ضروریش واضحات که همه این کارا میکرد. این فرمایش که آقای خویی به شیخ نسبت دادن در بحث حجت ظواهر که سطح به سطح نگاه کردیم تا آخر، همچین عبارتیش در شیخ نداره که فرموده باشد من الواضح ان الائمه علیهم السلام کثیرا کانوا یعتمدون علی القرائن المنفصله و ربما کانوا. این همچه عبارتی من در رسائل شیخ ندیدم. بله این چیزی داره که مثلا ائمه علیهم السلام یا چی، حالا این تعبیرش هم الان در ذهنم نیست، این تعبیر شیخ اعظم رضوان الله علیه علی ایال، این تعبیر به این توقع به این وضوح که ایشون دارن به شیخ نسبت میدن در کلام شیخ ما ندیدیم، اما خود ایشون خب داره تصدیق میکنه حالا این مطلب.
نه تو مطالب
بله؟ نه این مطالب شیخ در وسائل که ایشون نقلن. حالا ممکنه حالا شما یه تفحصی بفرمایید. من تازه با اینکه وقت خود دیر که میشه به خاطر همینه که تا اومدن هم داشتم نگاه میکردم این بر اون بچه این کار تتبعی و من فرصتم فقط صبح بفرمونم برای مطالب. اینا خیلی کار میخواد، یعنی آدم تا یه چیز رو پیدا کنه بینه یه کسی حربی زده گاهی خیلی کار میکنه. حالا ایشون نسبت داده بشه، من تمام حرفای شیخ رو در ظواهر نگاه کردم دونم این حرف واقعا شیخ اعظم رو جرب زده یا نه. وحید بهبانی موارد مختلفه الفواید الحائریه رو مطالعه کردم ایشون چه میفرماد. مرحوم بحر العلوم این قدمای اصحاب اینا چه فرق بودن. خب اینا خب این به خدمت شما عرض که عبارت این یک راه دو و سه هم اشاره کنم که شما بشه یه تتبعی بفرمایید، کمک بفرمایید. راه دوم اینه که ما بگیم دعب اصحاب ائمه این بوده، این میگه دعب ائمه بوده. راه بعدی دلیل بعدی میگه که نه دعب اصحاب ائمه بوده پس سیره متشرعه بوده. راه بعدی اجماع حالا محسن یا منقول بر این مسئله. حالا این هم احتیاج به تتبع داره، یه مقداری تتبع کردیم چیزای پیدا شده، ولی شما بتونید بیشتر تتبع بفرمایید ببینیم از این راه میشه مسئله رو حل کرد. صلی الله علیه و آله.